اما بعد از کافر و به اصطلاح اون ملحد اونچنانی منکر خداوند، اهل کتاب یه قدری قضیه در مورد اهل کتاب متفاوت میشه، یعنی در مورد مسیحیان و یهودیان. در مورد یهود و در مورد مسیحیت، آنی که وجود دارد که از باز مجموع آیات و سنت خود پیامبر اسلام استفاده می کنند عالمان مسلمان، این است که مرد مسلمان نمی تواند به اصطلاح دختر زن یهودی و مسیحی رو به ازدواج همیشگی خودش بدر آورد، اما به شکل ازدواج موقت که حال خواهیم رسید در بحث بعدی، اصلا به شکل کامل این پدیده رو بررسی میکنیم. آیا این نظر اسلام هست؟ نیست؟ آیا فواید این کار چیه؟ مضرات اجتماعیش چیه؟ این پدیده توهین به زن است یا احترام به زنان است؟ توهین به مرد است یا نه؟ این انشالله در نوبت آینده بررسی خواهیم کرد. اگر برسیم به این بحث، جزء سرفصل های ماست، انشالله خواهیم رسید و عمیقا گفتگو میکنیم. اما میتواند مرد مسلمان زن و به اصطلاح دختر یهودی و مسیحی رو به ازدواج موقت و همسری خود درآورد؟ همسری همسری است، اما قالب دیگه پیدا میکند که خواهیم گفت. به شکل ازدواج دائم در اینجا جمعی از عالمان مسلمان میپذیرند چنین چیزی رو و جمع دیگری نمیپذیرند. یعنی یه اختلافی است که اکثریتی قائل به صحت این ازدواج نیستند، یه اقلیتی قائل به صحت این ازدواج هستند. یه مقداری بحث فقهی میشه و از خود قرآن فاصله میگیره، من به همین مقدار تذکر کفایت میکنم. اما اون طرف قضیه که مورد بحث ماست، در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد یهودی و مسیحی حکم چیست؟ هیچ راهی برای این ازدواج وجود نداره. یعنی زن مسلمان به هیچ وجه نمیتواند بر اساس خود آیات شریفه که الان هم خواندم و ادامه آیه را هم میخوانم خدمت عزیزان، نمیتواند با غیر مسلمان ازدواج کند. چرا؟ چرا این تفاوت در اینجا وجود داره که در بعضی از قسمها و شکلها مرد میتواند چنین کاری رو انجام بده اما زن نمیتواند؟ این یه تبعیض نیست؟ این یه تفاوت نیست؟ ریشه این تفاوت در حکم مسلم به جایی برمیگردد که وقتی توجه به این قضیه میکنیم، اولا توصیه به این باب به هیچ وجه اسلام نمیکند، یعنی اینجا کفیت رو لحاظ میکنه اسلام به طور کلی، چه زن چه مرد. همینطور که آیه رو خوندم، فرمود ولعمتون مؤمنتون خیرون ولعبدون مؤمنون خیرون، اون زن و مرد مسلمان برای ازدواج شما خیرند نه غیر مسلمان. این که به شکل کلی. حالا این قسمتی که اشاره شد، این فرقی که در اینجا وجود داره از این جهت نشأت میگیرد که در ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان دو نکته خیلی حائز اهمیت است. یک، این است که به طور کلی بدون هیچ تعصب یا بدون هیچ دوری از انصاف میبینیم که زنان در سازگاری با همسران خودشون گامهای بیشتری برمی‌دارند تا مردان در سازگاری با همسران. می‌بینید که با توجه به اون که نوعاً زنان دوست می‌دارند زندگی خودشون رو حفظ کنند، دوست می‌دارند آرامش خودشون رو در محیط زندگی ملاحظه کنند و به نوعی سازگاری فزونتری دارند جنس زن نسبت به جنس مرد. این یه امر طبیعی است که هیچ دلیلی نمی‌خواد جز وجدان خارجی که کاملا در خارج دیده میشه. به نوعی میتوان گفت زنان خودشون رو نزدیکتر میکنن به تفکر همسرانشون تا بالعکس، یعنی بیشتر، اون هم به لحاظ اون ملاطفت، اون هم به لحاظ اون نرم خویی، به لحاظ گریز از خشونت و جنگی که در وجودشون هست، سعی میکنن با سازگاری و سازش خیلی از مسائل رو ملایم کنن و خیلی از لبه های تیز رو بگیرن و کند کنن. لذا این اقدام رو میکنن زنان، نزدیکتر میکنن خودشون رو به شوهرانشون. به این زنگ خطر است. هنگامی که شوهر کافر است، یعنی مسلمان نیست یا مشرک مثلا اهل کتاب فرض بفرمایید، دیگه این بگونه است که یه پیکری و یه عضوی از جامعه اسلامی در حال از دست رفتن است، در حال خروجه. یعنی متزلزل میشه این زن مسلمان از جهت فکری، اعتقادی و ایمانی، این داره نزدیک میشه به اون شخصیتی که الان با اون داره زندگی میکنه. از جهت فکری از اسلام فاصله میگیرد، از جهت عقیدتی اون ناپسندی های کفر در وجودش میاد، اون کفر مطلق میدونید بسیار انکار خداوند که هیچ دیگه، اون نهایت پدیدیست متاسفانه. اما در حد اهل کتاب هم بالاخره این درصد نزدیکی و پذیرش زن اعتقادات و فکر همسرش رو، این بسیار بالاست. حتی این جمله زیبایی رو امیرالمومنین وقتی کسی ازشون سوال کرد که من چنین ازدواجی رو انجام بدم، با بعض از فرقه ها و طوائف سوال کرد، دخترم رو به فلان گروه فکری و اقلیت حتی اسلامی به فلان اقلیت دخترم بدم، فرمودند من توصیه نمی کنم. گفت یا ابوالحسن چرا؟ امام علی فرمودند به دلیل اینکه ان المرأة تأخذ عن دین بعلها، چون زنان به خاطر حفظ زندگی و شخصیت خودشون سعی میکنن به مشی و فکر همسرانشون خودشون رو نزدیکتر کنن. این استدلال امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود که دیگه واقعا مشاهده میشه از باب عرفی اجتماعی هم که نگاه میکنید میبینید بالاخره خیلی از این کلیت نداره، اما نوعا دیده میشه. بالاخره میبینید در یه خانواده، دختران محترمه یه خانواده به تمایلات همسران خودشون نزدیکترند و طبعا یه تفاوتهایی بین چند خواهر ممکنه به لحاظ دیدگاهایی که در زندگی مشترک با همسرشون دارن پیش میاد. این اختلافها رو با هم دارن خواهران به لحاظ اون تقاربی که با همسران خودشون پیدا میکنن. و عرض کردم این یه حسن است در زنان هنگامی که در جای مثبت اعمال بشه، و اگر در جایی نباشد که شایسته نیست، پس طبعا باید فکر این کرد و اسلام این فکر رو میکنه. این یک. پس اولا این که میگوید زن به ازدواج کافر و مثلا مشرک یا یهودی و مسیحی در نیاید، این که به ناز خود این عضو رو حفظ کند اسلام و نمیخواد این مجموعهش رو از دست بده. این یک. اون قسمت قبلی رو هم اشاره کردم که تسلطی پیش نیاید بر مسلمان، که اون بحث کلی بود. دوم بحث نسل آینده است، یعنی فرزندان مشترکی که از این زندگی برمی آیند و برون میان، اینها چه کسانی هستند؟ فرزندانی که از یه پدر یهودی و مسیحی و از دامن یه مادر مسلمان بیرون میان، آیا در دنیا و در عرف بشری اینها در شمار کدام گروه محسوب میشن؟ اینها مسلمان زاده محسوب میشن یا یهودی زاده و مسیحی زاده؟ مسلم این دومی است. الان در دنیا در تمام جوامع بشری فرزند رو به پدر نسبت میدهن، نامها و عناوین خانوادگی نامهای پدران است یا مادران. این یه عرف بشری حاکم و جاریست در تمام منهای مذاهب و تفکرات. این در جامعه بشری تثبیت شده است. این فرزندی که از دامن این مادر پاکیزه مسلمان میاد بیرون، اما پدر یهودی و مسیحی، این یهودی زاده و مسیحی زاده است، دیگه به عنوان یه عضو در جامعه اسلامی محسوب نمیشه. این رو اسلام پیشگیری میکنه. پیشگیری بهتر از درمان است. علاج واقعه قبل از وقوع است. لذا این حکم صابر میشه و اینجا ممنوعیت. و در مورد مردان هم اشاره کردم، توصیه نمیشه، حتی اجازه داده نمیشود، مگر در موارد خاصی که اون قسمت خاص رو بگذارید در بحث خودش بررسی کنیم. حالا یکی از آیات زیبای این بحث که خیلی مهمه، آیه ایست که خداوند سبحان در سوره مبارکه ممتحنه در آیات 10 و 11 مطرح میکنند. میدانید یکی از صحنه‌های مهم زندگی پیامبر صلح حدیبیه بود. یعنی پیامبر با یاران خودشون در سال 5 و 6 هجرت حرکت کردن، اومدن برای عمره. اومدن عمره مفرده بگذارن به طرف مکه. مشرکان اهل مکه دانستن مسیر پیامبر رو سد کردن. رسول خدا برای جنگ نیومده بودن، سلاح جنگی نداشتن، نیروی زیادی نداشتن، فقط اومده بودن با جمعی از یاران و اصحابشون به عنوان عمره گذاردن. مشرکان مقابل پیامبر رو سد کردن، گرفتن پیامبر رو زمینگیر کردن در یه منطقه به نام حدیبیه. گفتن ما اجازه ورود امسال نمیدیم، خیلی مایلید بیاد یک صلح‌نامه با هم بنویسیم که ما بر اساس این صلح‌نامه سال آینده 3 روز ما همه اهل مکه از مکه بیرون میریم و شهر مکه رو در اختیار شما میگذاریم، شما بیاید اینجا عمرتون برگزار کنید برگردید. این صلحنامه نام تاریخی اون صلح حدیبیه است، به دلیل اینکه زیر یه درختی پیامبر نشسته بودن که این حدبا بود، کج بود این درخت، و این حدیبیه از این ماده میاد، اسم اون منطقه بود، این درخت کجی بود که نام این درخت هم یعنی حیثیت این درخت در قرآن در سوره مبارکه فتح اومده، خیر یا بایعونک تحت شجره، زیر همون درخت یاران پیامبر یه بیعتی با پیامبر کردن مجدد. خب صلحنامه انجام شد. یکی از بندهای این صلحنامه که به اعتراض شدید جمعی از مسلمانان برخورد کرد این بود که بر اساس این ماده صلحنامه اگر کسی از مکه می گریخت به مدینه می آمد، مسلمانان موظف بودن این رو در صورت تقاضای اهل مکه استردادش کنن، برگردونن این کسی که اومده. اما اگر کسی از مدینه به سوی مکه می رفت، مسلمانان حق استرداد و واپس گرفتنشو نداشتن. تا که این قرارداد نوشته شد، عده‌ای دم از صلح تحمیلی زدند و گفتن نه این درست نیست و این اعتراض پیامبر کردن، گفتن قبول نیست. پیامبر تبسمی کردن، مشخص بود پشت این مطلب چیزهاست که اون گروه نفهمیدن، و مطلب این بود که اگر کسی از مکه می آمد وارد مدینه می شد، مسلم با اون خلق زیبای نبوی و سیره پاکیزه مسلمان اون روز وقتی برخورد میکرد، جذب اسلام میشد، متأثر از اسلام میشد و واقعا اون جاذبه های قوی وجودش رو بالاخره تکان میداد. خب حالا اگر این کس رو اهل مکه طلب کردن، بگذارید به مکه برود. چرا؟ چون میشه سفیر اسلام، چون میشه پیامبر اسلام، پیام‌آور مسلمانان به سرزمین. این خیلی خوب بود، این حکمت زیبایی داشت. عکسش، اگر از مدینه کسی به سوی مکه رفت، خب بگذارید بماند، چون این میتواند خاطرات پیامبر رو بازگو کنه، حالات پیامبر رو مطرح کنه، طلب نکنید برگرده. پشت این قضیه رو مسلمانان نفهمیدند اون گروه، تا اینکه پیامبر براشون توضیح داد. حالا تو یکی از این بندها در اجرای اون دچار مشکل شدند اهل اسلام، و اون این بود بعد از اینکه این قرارداد امضا کردن، عده‌ای از زنانی که در مکه شوهران مشرک و بت‌پرست داشتن اسلام آوردن. اینا می‌خواستن مسلمان بشن و می‌گریختند از زندگی‌های خودشون، می‌اومدن وارد مدینه می‌شدن. خب حالا طبق قرارداد پیامبر با چیکار می‌کردن؟ پیامبر با دین‌ها رو برمی‌گرداندن، مسلمانان با دین‌ها رو برمی‌گردوندن. از اون طرف هم خب اینها دیگه از شوهر مشرک جدا شدند، از کافر جدا شدند، مسلمان شدند، نباید از جهت حقوقی و قانونی اینها برگردانده بشن، و اگر برنمیگردانده میشون نقض قرارداد، آیه نازل شد که قراردادتون نقض کنید. اینجا دیگه این شما قراردادتون این بود که احد من الرجال، اگه یکی از مردان ما آمد یا مردان شما آمد، این قاعده شامل زنان نمیشود. آیه شریفه نازل شد و این حکم رو گفت که حالا لابلا این حکم زیبایی هایی داره، توجه بفرمایید. عرض کردم آیه 10 و 11 سوره مبارکه ممتحنه. یا ایها الذین آمنوا، کسان که ایمان آوردید، اذا جاءکم المؤمنات، هنگامی که زنان مؤمن از مکه مهاجرات هجرت میکنن میان مدینه، ممکنه اینها جاسوس سازمان های اطلاعاتی مکه باشن، زود نپذیرید اول، فامتحنوهن، اول یه تستشون بزنید، یه آزمون بگیرید، ببینید واقعا برای اسلام اومدن یا نه برای خبرچینی اومدن. اینم خیلی مهمه، به زیبایی قرآن تعلیم میده. فامتحنوهن، الله اعلم به ایمانهن، خدا آگاه به ایمان اینهاست، شما هم یک آزمونی برای خودتون بکنید. فإن علمتموهن مؤمنات، اگر دیدید این زنان مؤمنند، فلا ترجعوهن الى الكفار، دیگه این زن مسلمان رو به خانه کافر برنگردانی. چرا این بحث کفریت رو مطرح میکنه این قسمت آیه؟ لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن، نه این زنان دیگه سزاوار و شایسته اند برای اون کفار، و نه اون کافران در خور اینها هستن، دیگه اینها سطح برتری از شرافت دارند این زنان، و دیگه این آر است و این ناپسند است که این زن مسلمان رو به دست یک کافر بسپارید، برای شوهرش باشه، دیگه این ازدواج باطل است، این ازدواج مردوده. دیگه شما وقتی یه زن مسلمان شد، از تحت حاکمیت اون شوهر کافر و بت‌پرست به در می آید. اومد به مدینه دیگه برش نگردانید. می توانید این کار رو نکنید. اگر خود او خواست بحثی نیست. اما اگر خود این چنین تقاضایی رو نداشت، شما دیگه اون رو برنگردانید. فلا ترجعوهن الی الکفار. البته این شوهران کافر ممکنه از شما طلب کنند. یعنی بگن حالا مثلا که زن ما آمد، حالا نخواستیم رفت رفت، اما خیلی براش هزینه کردیم. بگن ما مهریه این چنینی دادیم. بگن ما نمیدانم گاهی در زبان مثلا عامیانه میگن ما چی خرجش کردیم. ما خیلی خرج این همسر کردیم. و آتوهم ما انفقو. هر چی میخوان بهشون بدید. از جهت مالی شما از بیت المال مسلمانان هزینه صادر کنید، بدید به این کافران. مهریه این زنان رو بدید، حقوق اینها رو بدید و گردن اینها رو از یوغ شوهر کافر رها کنید. خیلی عجیب و زیباست. و آتوهم ما انفقو. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن. اگر اینها از شوهرانشون جدا شدن و حقوق شوهرانشون رو دادید، اونگاه اگر مایل بودن با شما ازدواج کنن مشکلی نیست. میشن یه زن مسلمانه که شوهر هم ندارد و دیگه این میل اینهاست با شرایط و آدابی که برای شما توصیه شد. اما اشتباه نکنید، باز تو این آیه تأکید میشه، ولا تمسکو بعصم الکوافر. نکنه به این بهانه برید همسران کافر بگیرید که اینا مؤمن نیستن و خیال کنید مؤمنن. نه، باید دقیق فراشن باشه. تعبیر خیلی زیباست، ولا تمسکو امساک یعنی گرفتن. عصم عرض به خدمتون، عین صاد میم، از همون ماده که اسمت رو میگیرید استفاده میکنید، به معنای مسئولیت و محفوظیت. به پایتخت کشور در کلام عرب عاصمت البلاد میگویند. عاصمه تهران، عاصمه ایران است، یعنی ایران رو حفظ میکنند. برای سقوط یک کشور کافیه که پایتخت سقوط پیدا کنند. میگن بغداد سقوط پیدا کرد، یعنی عراق رفت. اینو عاصمه میگن، یعنی حفظ. اون چیزی که دور دست رو میگیرد، گاهی دستبندی که خانم ها دور دستشون میبندن یا کسی یه چیزی مچبندی میبندد برای که دستشون نگه دارد، این رو میگن معصم. معصم یعنی آلت حفظ کردن برای مچ دست. و لا تمسکو به اسم الکوافر. یعنی چی؟ ازدواج یه نوع اسمت هست. قرآن از ازدواج اینجا تعبیر به اسمت میکنه. به اسمت کافر گرفتار نشید، اون اسمت نداره، به ازدواج کافر گرفتار نشید. این خیلی نکته زیباییست که از ازدواج تعبیر مسئولیت و معصومیت میکند قرآن. یعنی عاملیست که اونقدر توان داره، اونقدر نیرو در ازدواج وجود دارد که اگر درست عمل شود میتواند عامل حفظ شما باشد و مسئولیت و اسمت شما باشد. ولا تمسكوا باسم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله. دیگه حالا بحثای مادی داشت. حالا این طرف قضیه هم هست. الان بحث این بود که زنانی از مکه به مدینه آمدن، حالا اگر عکسش شد چی؟ زنانی از مدینه رفتن به سوی مکه، از شوهران مؤمنشون گریختن. و ان فاتكم شيء من ازواجكم، اگر کسی از ازواج شما رفت به طرف کفار، فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. فعاقبتم، آنگاه شما معاقبه میکنید. فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. اگر احیانا مردی گریخت از مدینه رفت به سوی کفار، مثلا صحنه پیش اومد، شما این همسر اون رو تأمین کنید، نگذارید به گونه ای باشه که مشکلات مالی موجب بشه این تمایل پیدا کند که به سوی مثلا کفر بره و شرک بره. باز از بیت المال مسلمانان شما بدید، هزینه های این زن رو تأمین کنید که مشکل مالی برای اون پیش نیاد. و اتقوا الله الذی انتم به مؤمنون. من یه جمله کوتاه بگم و بپرهیزید از خدایی که به اون ایمان دارید. من این رو بررسی کردم به شکل دقیق. نوعاً در قرآن هنگامی که حقوق زنان مطرح می شود، آیاتی است که در مورد زنانه، پایان آیه شریفه به دستور تقوا ختم میشه. فتقوا الله، فتقوا الله. مثل این که در این قضیه آن چیزی که می تواند عامل موفقیت درست عمل کردن انسان باشه فقط تقواست، نه قوانین بشری. این قوانین رو میشه بازی داد، این قوانین رو میشه چرخاند به میل. اما اون چه موجب انضباط عملی انسان می شود در این قضیه و در رعایت خانواده و حقوق همسر و زنان به طور کلی، مسئله تقواست که خدای سبحان این رو به زیبایی به رخ می کشد. خب آنچه گفتیم تا الان بحث کفریت الزامی و ضروری بود که این در ازدواج زن مسلمان شرط است.